ما در کل 2 هفته دیگه فرصت دارید برای تزریق واکسن آنفولانزا. اگر که سالم هستید همین امروز و فردا مراجعه کنید برای تزریق. همونطور که عرض کردیم از کودکان بالای 2 سال تا سن 65 سال مستعد برای تزریق واکسن آنفولانزا هستند، حتی خانم های باردار. و اگر هم امروز و فردا یا چند روز آینده دچار کسالت هستید، بعد از بهبودی فرصت تزریق این واکسن رو دارید. البته تزریق واکسن آنفولانزا به معنای مسونیت و نگرفتن آنفولانزا نیست. با رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی اگر خدای نکرده مبتلا بشید، علائم خیلی خیلی کمتر خواهند بود. اما هفته های مختلف در تقویم ما نام های مختلفی دارن. هفته سلامت روان داریم و به مناسبت همین هفته میخواییم بیشتر با شما درباره راهکارهای کاهش استرس و استراب در طب ایرانی صحبت بکنیم. الان هم استاد گرانقدر، عضو کمیته پژوهش معاونت طب سنتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آقای دکتر مرتضی مجاهدی همراه ما هستند. آقای دکتر، ضمن گرامی داشت هفته سلامت روان به شما سلام میکنم.
با عرض سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز، بندم این ایام را گرامی می‌دارم و امیدوارم که انشاءالله گفتمان خوبی در حوزه سلامت روان در جامعه ما شکل بگیرد.
درود بر شما. آقای دکتر مجاهدی، یه سوال خیلی ساده، شاید عامیانه از نظر شما که استاد محترم دانشگاه هستید و شاید خیلی مصطلح برای مردمی که الان دارن صدای ما رو میشنوند، میخوام بپرسم چرا ما سرما میخوریم، پزشک میریم، گوش درد میگیریم، دندون درد میگیریم، پیش پزشک میریم، ولی وقتی که میبینیم حال روانمون خوب نیست نمیریم برای روانشناس و روانپزشک مراجعه کنیم؟ چرا واقعا اینطوره؟
متاسفانه تو بخشی از لایه‌های جامعه مراجعه به روان پزشک یک گونه ای افت ارزشی حساب میشه. مثلا بعضی میگن مگه ما دیوونه ایم که بریم روان پزشک؟
یه تابوه در حقیقت،
و این اصلا این چنین نیست.
درسته.
همونطور که جسم انسان بیمار میشه و حتی نیاز به بهداشت داره بدون اینکه بیمار بشه، بعضی وقتا قبل از اینکه روح انسان بیمار بشه نیاز به بهداشت داره که بره پیش روانپزشک و روانشناس و اگر استعداد بیماری داره اصلاح بشه. و اگرم بیمار شد روح انسان، کما اینکه جسم انسان بیمار میشه، خب میره پیش روانپزشک، روانشناس و کمک میشه بهش تا بیماریش درمان میشه. البته درصد بسیار کمی از بیماری هایی هستن که حالا قدیم واژه دیوانه بهشون اطلاق میشد، خب امروز اینها را هم بیمار میدونیم و خب بیماری است، ولی درصد زیادی از بیماری های روحی روانی که تو جامعه ما هست،
بله،
مثل افسردگی، استراب، اینها انگهای بدی ندارن. الان خیلی وقتا هست که بیماری میگه من افسرده شدم، من استراب دارم، من استرس دارم.
بله، در چند سال اخیر این مسئله مقداری مصطلح‌تر شده، بهتر شده. بله، دقیقاً.
حالا میخوام اینجوری عرض کنم، بله، هر وقتی که هر انسانی احساس کرد که بیش از حد معمول به خاطر شرایط محیطی اطرافش داره از نظر روحی اذیت میشه، یا اصلا محرک روحی یا شرایط روحی که باعث اذیت و آزار روحیش بشه وجود نداره ولی احساس خوبی ندارد،
بله،
بهتره که به روانپزشک مراجعه بکنه.
بسیار عالی. خب آقای دکتر، من خواهش میکنم که تفاوت استرس و استراب رو هم بگید. اینها با هم هستن، جدا از هم بررسی میشن، یکی دیگر عامل دیگریه یا اینکه چیز دیگه؟
بله، ببینید، واژه‌ای که تو جامعه به کار برده میشه ما خیلی اثر علمی بعضیاش قابل تفکیک نیست، با هم دیگه معانی رو میرسونه، ولی از نظر پزشکی اضطراب یک بیماریه، یک دیزوردر حساب میشه که اختلال حساب میشه، اختلال سیستم سلامت رو میگن دیزوردر. خب اضطراب یعنی طرف یه علائمی داره که بیش از حد معمول یک محرکی دچار بیقراری و همون واژه اضطراب میشه. مثلا میگم ما اگر یک صحنه تصادف یک لحظه برامون پیش بیاد، خب به طور اضطراب شدیدی میگیریم، تپش قلب، عرق میکنیم، دستمون میلرزه، فلان میشیم. ولی اگر من در خانه نشستم، در حالت عادی هستم، یهو این احساس بهم دست میده، این دیگه میشه اختلال.
بله،
این میشه اضطراب. که یک اختلال حساب میشه، اگر شدید شد بیماری حساب میشه، زن باید درمان بکنه. ولی استرس خب همونطور که واژه یازه واژه انگلیسی هست یعنی فشار.
بله.
بنابراین ما هر گونه فشار روحی روانیمون که به ما وارد بشه، حالا مثلا فشار مالیه، فشار اقتصادیه، فشار عاطفیه، فشار تحصیلیه، هر ناراحتی که از بیرون به ما فشار بیاورد به جسم و روح ما میشه استرس.
بله.
بنابراین یک فردی که در سلامت روحی روانی به سر میبره، اگر استرسی از بیرون بهش وارد شد، کمتر دچار اضطراب میشه. و اگر کسی که دچار ضعف روحی روانی یا بالاخره اختلالی داره در حد سلامت کامل نیست، ممکنه که با کوچکترین استرس که از بیرون بهش وارد بشه دچار اختلال اضطراب بشه یا افسردگی.
بله. خب آقای دکتر، علائم اضطراب رو هم می‌فرمایید، این بیقراری و تنش و اختلالات خواب و حتی اشکال در تمرکز میتونن از مشکلات اضطراب باشن؟
بله. ببینید، همونطور که من مثال زدم، شما وقت که مواجه میشید تو خیابون، دارید مثلا از خیابون رد میشید، یهو یک ماشین جلوتون ترمز میکنه، چند سانتی متری شما متوقف میشه.
بله، بله.
و خطر یک تصادف هولناک ممکنه وجود داشته باشه. چه علائمی ایجاد میشه؟ تپش قلب، بیقراری، خشکی دهان، و خدمت شما عرض بکنم که احساس ناتوانی، احساس که آدم نمیتونه صحبت بکنه،
حتی رنگ پریدگی از لحاظ ظاهر هم دچار تغییر میشیم. بله.
همین علائم به علاوه همون مواردی که جناب عالی گفتید، اختلال در غذا خوردن، اختلال در خواب،
بله،
اختلال در کارهای عادی، طرف احساس کنه دیگه نمیتونه کوچکترین کارو بکنه، یا نگران یک خبر هولناکیه، بچه رفته بیرون، میدونم که این هر روز میره بیرون و میره مدرسه برمیگرده.
بله.
ولی از زمانی که بچه میره بیرون، این مادر نشسته همینجوری نگران، نکنه تصادف کنه، نکنه اتفاقی بعدی برام بچه‌ام بیفته، نکنه فلان بشه. این نکنه‌ها که معمولا بیمورده و دیگران هم بعضن به فرد تذکر میدن بابا چه خبر، چقدر نگرانی، همه اینها نشانه های اضطراب هست.
بله. آقای دکتر، حالا با توجه به اینکه جناب عالی عضو کمیته پژوهش معاونت طب سنتی وزارت بهداشت هستید، بفرمایید که چه راهکارهایی در طب ایرانی برای کاهش این دو مسئله وجود داره؟
بله. ببینید، طب ایرانی در یک قسمت های زیادی با آنچه که طب رایج بهش رسیده، حکمای ما هم در قدیم به همون مبانی رسیده بودن، ولی با یک دیدگاه برتری نسبت به طب رایج. اون دیدگاه برتر دیدگاهی که به انسان به عنوان یک موجود و یک اشرف مخلوقات نگاه میکنه که در قالب بندگی خدا داره تو این زمین زندگی میکنه، در چتر حمایت نظام معرفتی الهی.
بله. بله.
اونجا هست که اتفاقا روز به روزم پزشکی رایج داره به اون نتیجه میرسه. بحث سلامت معنوی یک حوزه بسیار مهمیه که اگر انسانها در یک قالب عقیدتی یا ارزشمند که خصوصا عموما ادیان توحیدی شامل اون میشن، یک مفهومی از زندگی داشته باشه، یک امیدی به آینده داشته باشه، امیدی به یک خالق یکتا داشته باشه که هواشو داره،
درست،
تقدیر الهی و بسیاری از ارزش‌هایی که تو دین مبین اسلام به وضوح وجود داره، خب اونجا اصلا یک به قول معروف فاکتور بسیار مهمی برای حمایت روحی روانی ایجاد میشه که مانع بسیاری از بیماری‌های اضطرابی و افسردگی و غیره ذالک میشه. خب از این که بگذاریم که
بله،
دنیا داره به این سمت میاد، یعنی حتی کشورهایی که خیلی دین درست درمونی هم ندارن، اونها دارن میبینن که این معنویت، این اعتقاد به یه سری چیزای ماورایی خیلی کمک میکنه به سلامت حتی جسمی انسان، حتی روحی انسان. خب این که ما الحمدلله دین اسلام کامل، ولی انشالله که اهل عمل باشیم
انشالله.
در درجه دوم رفتارهای ما هست، یعنی اگر فردی خواب منظم نداشته باشه، یعنی سر یک ساعتی خصوصا خواب اول شب، یعنی بنده بسیار تاکید میکنم مقالات فراوانی هست که خواب سر شب بسیار کمک میکنه به آرامش روحی روانی انسان، حتی اینقدر مهمه که منابع طب ایرانی گفتن افراد میانسال حتی سالمند که مشکل خواب پیدا میکنن، به هر قیمتی شده، حتی اگه لازم شده که یه غذاهایی که یه کوچولو براشون ممنوعه رو با یه مصلحاتی شب بخورن، بخورن تا خواب خوبی داشته باشن.
بله.
اینقدر خواب اول شب برای آرامش روحی روانی مهمه که متاسفانه تو سبک زندگی امروز ما به خاطر این فضاهای مجازی، تلویزیون، ماهواره،
بله،
و موبایلی که دست خرد و کلان ریز و درشتی و جوان هست،
بله،
بسیاری آسیب دیده که من خواهش میکنم از خانواده‌های عزیز که،
بله،
بسیار مراقب باشن.
انشالله.
پیشنهاد کاربردی بنده اینه که از ساعت 11 خواهش میکنم مگر در موارد بسیار ضروری تمام سیستم های تلویزیون، ماهواره و موبایل خاموش، و اگر کسی میخواد مطالعه کنه بکنه، وگرنه بخوابه.
بله، چشم. آقای دکتر مجاهدی، خیلی متشکرم از توضیحات خوبتون و باهاتون خداحافظی میکنم. خداحافظ. درباره راهکارهای کاهش استرس و اضطراب در طب ایرانی با آقای دکتر مرتضی مجاهدی، عضو کمیته پژوهش معاونت طب سنتی صحبت کردیم. شما شنونده مجله علمی روزانه هستید از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، گروه دانش و اقتصاد. اما بریم سراغ یه موضوع دیگه، ردپای ژن‌های سرطانی به روی صورت دختران ایرانی، با آقای دکتر امیر هوشنگ احسانی، استاد گرانقدر، متخصص پوست و مو و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران صحبت میکنیم. آقای دکتر احسانی سلام، صبح بخیر.
با عرض سلام، صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
درود بر شما. آقای دکتر، ردپای ژن‌های سرطانی بر صورت دختران ایرانی رو به ما بگید که چی هست، چه اتفاقی افتاده و چه راهکارهایی داره، شما با توجه به اینکه هم استاد دانشگاه هستید و هم یکی از متخصصین پوست و موی حاذق.
منظورتون ژل‌های تزریقی؟
بله، ژل. بله بله
بله، خدمتتون عرض کنم که خب متاسفانه توی شاید چند سال اخیر،
بله،
ما شاهد دخالت افراد غیر پزشک،
بله،
و غیر متخصص تو ایته زیبایی هستیم.
متاسفانه
که این باید یه ساماندهی درستی بشه و در نهایت به ضرر جامعه و تک تک عزیزان جامعه خواهد بود، و یکی از این ابزارهایی که خب توی چند سال اخیر خیلی زیاد داره استفاده میشه تزریق فیلرها یا ژل‌های تزریقی هست که بیشتر به مقاصد زیبایی و گاهن درمانی هم خب مورد استفاده هست برای افزایش.
توی چند سال اخیر هم خیلی زیاد شده.
بله، خیلی تو دنیا هم زیاد شده، تو ایران هم به تبعش زیاد شده.
بله،
در دنیا این اتفاق زیاد افتاده، برای زیر چشم، برای گودی زیر چشم، برای کم کردن خط خنده، برای افزایش حجم گونه ها، برای زاویه سازی، برای لب، همه چی استانداردش و حدش خوبه، همه چیز. ما منکر زیبایی نیستیم و اسلام هم به این تایید کرده، هیچ کس در واقع این رو نمیخواد نفی کنه و از صورت مسئله رو پاک کنه، ولی همه چی باید طبق یه اصول و مقررات و یه نظمی باشه و یه قانونی باشه. این که خیلی ها فکر میکنن که مثلا یه ماده یه رو زیر پوست میزنند و بعدن هم میان در میارن، متاسفانه اینجوری نیست. من خودم شاهد بودم که بارها این فیلرهایی که تزریق شده توسط افراد غیر متخصص گاهن در خونه مشکلات بسیار بزرگ خانوادگی ایجاد شده، اختلافات زن و شوهر، اختلافات خانوادگی و چه بسا مشکلات بزرگی رو به تبعش داشته.
بله.
برای خود فرد درد سرساز شده و،
بله،
ما آدمی داریم که الان 2-3 سال مرتب درگیر این ورم کردن این ژل‌های زیر پوست هست. حالا اینکه سرطانی شدن، خب بعضی از این مواد واقعا دراز مدتشون مشخص نیست. خب ژل‌های استاندارد تو دنیا یه تعریفی دارند و خوشبختانه توی 2 سال اخیر شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی ژل‌های تزریقی هیالورونیک اسید ایرانی ساختن که با قیمت شاید 1/3 مدل‌های خارجیش، و خب شاید یکی از نکات اصلی که باعث میشه این افراد مراجعه کنن به اون ژل‌های غیر استاندارد هزینه شه، که این ژل‌های ایرانی خب میتونه این هزینه رو خیلی کاهش بده و قاعدتا افراد میتونن از این ژل‌های استاندارد استفاده کنن. ولی من توصیه‌ام به دوستان و شنوندگانی که برنامه‌تون رو میشنون اینه که خواهشم اینه که به هیچ وجه گول تبلیغات رو نخورن. این عکسایی که تو فضای مجازی قبل و بعد گذاشته میشه اینا اکثرا، نمیگیم حالا همش، اکثرا شاید فتوشاپ باشه و قاعدتا باید افراد منطقی باشن. فرد یه عکس یکی هنرپیشه رو میاره میگه من اینطوری میخوام، اینا زود گذره قاعدتا، بعد از یه مدتی ممکنه اصلا دیگه خیلی خوشایند هم نباشه. من اول صحبت هم گفتم هر چیزی استاندارد و اندازش خوبه، زیادش خوب نیست. و دوم اینکه این تجربات به هیچ وجه توسط افراد غیر متخصص انجام نشه. خیلی موقع میگه من رفتم پیش دوستم این کارو میکرد و واقعا بعدش دیگه دوستش هیچ مسئولیتی قبول نمیکنه. به هزینه به کنار چند صد میلیون باید، چند ده میلیون باید هزینه کنه که مشکلش حل بشه، و تازه اگر حل بشه. و همونطوری که گفتید آخر این قضیه این که 10 سال بعد 15 سال بعد این مواد غیر استانداردی که زیر پوست تزریق میشن نمیشه در واقع پیش بینی کرد. ما در سال مثلا بین 79 تا 82 3 یه ژلی بود در ایران به اسم ژل پاش که متاسفانه وارد شد و تزریقات زیادی انجام شد. هنوز بعد از گذشت 20 و اندی سال ما گرفتار اون ژل هستیم. و واقعا شکل و شمایل های وحشتناکی به افراد در واقع میده.
حتی من دو سه تا مریض خیلی مشکل هست،
کامل تخلیه نمیشه. دو سه تا مریض داشتم که دست به خودکشی زدن. و متاسفانه توصیه اکیدم اینه که به هیچ وجه سراغ اینا نرم.
بسیار خوب آقای دکتر، همونطور که ابتدای صحبتتون فرمودید هر چیزی حتی استاندارد باید در حد تعادل باشه. یعنی حتی ما از متخصصین تغذیه میشنویم که با توجه به اینکه آب بهترین نوشیدنی دنیاست، بیش از حد استفاده کردن اون باعث اختلالاتی در بدن و حتی بیماری میشه. حالا در مورد این ژل‌ها که تزریق میشه به نواحی مختلف بدن و برای زیبایی هم همونطور که فرمودید کاربرد داره، در چه حدی دوستان میتونن استفاده کنن؟ مثلا فردی انتظار داره که سالی 3 بار 4 بار بتونه این رو تکرار کنه، آیا این امکان وجود داره؟
متوسط ژل ها ماندگاریشون 9 ماه تا 1 ساله.
بله.
ترجیحاً بهتر زیر 1 سال تکرار نشه. و خب این اصلا این ژل ها یه خطر مهم دیگه ای که دارن خطر کوری دارن. این ژل در صورت میتونه وارد شریان‌های صورت بشه.
بله.
شریان‌های صورت مثل یه شبکه با هم مرتبطن، میتونه به سرعت وارد شریان رتین، شریان افقی شبکیه بشه و باعث کوری بشه. ما توی چند سال اخیر بسیار در مرکز دولتی دانشگاهی شاهد مراجعات زیادی هستیم از واکنش‌های ژل که فرد تزریق شده داخل رگ، تزریق شده نکروز شده پوستش.
بله.
واکنش‌های این چنینی که خب قطعا با جوشکا و اسکال خوب شده و هیچ موقع کامل خوب نمیشه. و اینکه چه حجمی زده بشه حتما باید با حجمای بسیار کم. کسی که یه چیز غیر طبیعی میخواد، من متخصص پوست واقعا هیچ موقع این کار نمی کنم و سعی میکنم اون فرد رو در واقع منصرف کنم. و قاعدتا
و اگر منصرف نشی شما اون کار انجام
من
نمیدی؟
انجام نمیدم، قطعا انجام نمیدم.
بله.
اینو صراحتا میگم من انجام نمیدم.
بله.
و مطمئنم هستم که متخصص های پوست همکارای بله. عزیز ما هم این کار رو نمی کنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر احسانی. انشالله که دوستان ما به این نکات توجه کنن و بدونن که پزشکان محترم ما واقعا از خودشون به خودشون دلسوزترن نسبت به فردی که مراجعه میکنه و میخواد که یه کاری رو انجام بده، حالا چه برای زیبایی و چه برای درمان. از شما ممنونم و با تون خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. خدا
خدا نگهدار. درباره ردپای ژل های سرطانی بر صورت دختران ایرانی با متخصص پوست و مو آقای دکتر امیر هوشنگ احسانی صحبت کردیم. توی سرتیتر خبرها راجع به افزایش مراجعه به مراکز درمانی با علائم کرونا و آنفولانزا هم برای شما تیتری رو گفتیم، اما با توجه به اینکه خانم دکتر آبدینی در اورژانس هستند و بیمار اورژانسی داشتن، نتونستیم باشون ارتباط بگیریم، اما با خانم دکتر فرحی در این زمینه کم و بیش باهاتون صحبت کردیم. آرزوی سلامت داریم برای همه شما و ازتون می‌خوایم که مراقب سلامتتون، این نعمت بی بدیل خداوندی باشید. خداحافظ ها فرد.
گوش به زنگ باشید، فقط 3 روز تا آغاز مرحله دوم ثبت نام نهایی متقاضیان داوطلبی نمایندگی 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی فرصت باقی است. ثبت نام نهایی متقاضیان داوطلبی نمایندگی مجلس شورای اسلامی از 5 شنبه 27 مهر تا 4 شنبه 3 آبان به صورت الکترونیکی برگزار می شود. متقاضیانی که کد پیگیری دریافت کردند باید از طریق پنجره واحد وزارت کشور به نشانی کشور نقطه MOI.IR و تکمیل پرسشنامه‌ای به خط فرایند ثبت نامشان را نهایی کنند. به یاد داشته باشید داوطلبانی که مدارک آنها در مرحله پیش ثبت نام تایید و کد رهگیری دریافت کرده باشند می توانند ثبت نام نهایی را انجام دهند. عدم شرکت در مرحله نهایی به منظره انصراف از ثبت نام تلقی می شود. ستاد انتخابات کشور.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رادیو گفتگو برای موج اف ام ردیف 135 دهم مگاهرتز شنیدنی است. سایت شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftogu.ir. هر گونه نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتون رو راجع به برنامه‌های رادیو گفتگو از طریق شماره 162 واحد ارتباط مردمی سازمان صدا و سیما با ما و همکارانمون در میان بذارید. شماره پیامک رادیو گفتگو 30010-35. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.